سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 32 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست فصل های Boundaries, Unit Tests, Classes و Systems از کتاب کلین کد رابرت مارتین مورد بررسی قرار گرفتند و در مورد استفاده از ترد پارتی ها و اینتگریشن با تاکید بر خانایی تست ها، ساده سازی و کوتاه نوشتن کلاس ها و توابع داخل کلاس ها نکات مهمی ارائه شد. دوستان همراه در این قسمت یوسف امادی، مهدی شکویی، شریف یزدیان، آرش گودرزی و محمد نادی بودند.
سلام، خوش اومدین به رادیو بیدار اپیزود 32. امشب در خدمت دوستان هستیم، میخوایم ادامه کتاب کلین کد رو بررسی کنیم. 4 فصل 8 Boundaries، فصل 9 Unit Test، فصل 10 Classes و فصل 11 Systems رو میخوایم با هم مرور کنیم. دوستانی که امشب در خدمتشون هستیم آقا مهدی، آقا محمد، آقا آرش، آقا یوسف و بنده هم که شریف هستم. خیلی خوش
من سلام مجدد میکنم خدمت همه دوستان عزیزان. آقای آنکل باب در این چپتر میخواد بره سراغ کدهایی که ما از ترد پارتی میگیریم و وارد اپمون میکنیم، وارد پروژمون میکنیم. نکات مهمش رو که جا داره اینها رو واقعا هایلایت بکنیم، من خودم هم هایلایت کردم، هم هاردوری هم سافتوری هم توی صحبتام هایلایت میکنم خدمتتون ارائه میدم. کل داستان این هستش که ما یک اینتگریشن کلین داشته باشیم برای این که از یک کدی، از یک لایبرری، از هر چیزی که مال ما نیست ولی میخوایم اونجا استفاده کنیم، اینتگریشن ما کلین باشه. توی این قسمت، توی این پاراگراف دست گذاشته روی این که اهداف ما به عنوان سافتور دیولپر یه پروژه و اهداف اون کسایی که یه لایبرری در واقع یه پروداکت رو تولید کردن یه جایی متناقضه، به این صورت که اونها سعیشون بر این هستش که هرچی بیشتر جهان شمولتر و ورساتایلتر به خلاص لایبرریشون رو درست کنن، اما ما فوکوسمون روی پرابلم خودمون هستش و خیلی باریک هستش. اینجا یک مشکلاتی رو به وجود میاره که در ادامه حالا بهش اشاره میکنم. توی مثالی که زده برای این موضوع شروع کرده از لایبرری مپ که یکی از لایبرری معروف یوتیل هستش توی جاوا، اون رو استفاده کرده، گفته ما چند راه داریم برای اینکه از این مپ استفاده بکنیم. مثال اول خیلی ساده که همه دوستان دیگه به هر حال درس پس میدم، اینکه ما بیایم خیلی راحت یه دونه اینستانسیشن بکنیم از اون آبجکت و توی پروژه‌مون بذاریم. اما مشکلی که خواهیم داشت این هستش که اگر جایی بخوایم از تابع‌های دیگه استفاده بکنیم، ممکنه سکیوریتی یا اینتگریشن ما به خطر بیفته، به خاطر اینکه ما کل آبجکت رو داریم در اختیار یوزر قرار میدیم. میگه چاره چیه؟ یه چارهش این هستش که تو جاوای 5 به بعد همه میدونیم که جنریک ها رو تعریف کردن در این خط که ملاحظه میکنه. حالا دوستانی که پادکست رو گوش میدن اگر به جاوا خیلی آشنا نباشن، جنریک ها باعث میشه که یک تایپ باند بشه توی ساختن در واقع اون آبجکت توی کانستراکتور، باند بشه به اون تایپ به خصوص. مثال میزنه، ما میخوایم فقط سنسور رو این استفاده کنیم برای مپمون، مپ جنریک سنسور به صورت سنسور باشه و هش مپش هم باز از تایپ سنسور باشه. باز میگه اتفاقی که میفته این هستش که خود این موضوع هم نمیتونه کافی باشه. چیزی که خود ایشون میگه به تجربه ما بهمون ثابت شده این هستش که ما هرچه اتفاقاتی که میفته برای اون لایبرری رو در واقع دور از چشم کاربر بذاریم، دور از چشم یوزر کد بذاریم. یوزر کد که اینجا میگه سافر دیولپرای هستن که دارن دیولپ میکنن، اون خودش رو گذاشته جای آرکیتکت در واقع پروژه. هر چی این رو دورتر بذاریم، به صورت اینترفیس استفاده بکنیم یا به صورت API استفاده بکنیم، اینتگریشن ما بالاتر میره. میادش اینجا یک مثال دیگه میزنه، میگه که بهترین کاری که بهترین روشی که هستش میتونیم استفاده بکنیم اینه که برای خودمون یه موضوعی رو اینجا اشاره داره به نام لرنینگ تست. ما بیایم یه لرنینگ تست هایی رو درست بکنیم بر اساس اون لایبرری. به صورت خیلی ساده تر این هستش که همون کاری که ما با REST API ها انجام میدیم، یه API رو کال میکنیم به هر طریقی، حالا میتونه این روش مثلا AJAX ساده باشه. اگر این API رو کال میکنیم، این API ریزالتی که ریسپانسی که به ما میده مطابق میل ما هستش و اون کاری که ما انتظار داریم از اون لایبرری برای کد ما انجام بده رو داره انجام میده، ما از همون کال استفاده بکنیم به صورت یک فانکشن و تو کد اون استفاده کنیم، به جای اینکه کل در واقع لایبرری رو بیایم سعی کنیم همه قسمت‌هاش رو اینتگریت بکنیم. مثال دیگه رو اومده میزنه، مثال در واقع لاگر معروف لاگ فور جی که همه میدونید این رو آپاچی توسعه داده و تقریبا انتخاب شماره یک بود قبل از اتفاقاتی که چند وقت پیش افتاد برای لاگر. میگه اگر ما بخوایم یک لاگ فور جی رو وارد پروژمون بکنیم، مشکلاتی رو خود این لایبرری داره. حتی اون موقعی که این کتاب نوشته شده که مشکلات لایک 4J رو اشاره کرده، مثلا من خودم هم اطلاع نداشتم اینکه دیفالت برای اینکه شما یک موضوعی رو، یک قسمتی که داره میره به سمت لاگر، یعنی در واقع کلاس لاگر میخواد این رو لایک بکنه توی یک جای، دیتابیس باشه، فایل باشه، هر فرق نداره، اگر بخواد بیاد روی کنسول همچین فانکشنی وجود نداره. یه فانکشنی به نام کنسول اپندر هستش و خود این کنسول اپندر کانستراکتورش آن کانفیگرد هستش. خیلی جالبه واقعا در موردش. البته این پروژه اوپن سورس هستش. میگه پیشنهادی که من دارم این هستش که ما یک کلاسی تعریف بکنیم که من اینجا خودم هم نمیدونم چرا کلاس، چرا اینترفیس نه. اگر دوستان به من کمک بکنن، دوستان که استاد جاوا هستن، توی جلسه هستن، ایشون اومده یه کلاسی رو درست کرده و از طریق اون کلاس اومده تمامی اون قسمت‌هایی که لازم داره برای کد خودش و قرار هستش که لایک فور جی اون کارها رو هندل بکنه، اونها رو وارد این کلاس کرده. یک مثال خیلی جالبی میزنه. آها عذر میخوام، من قبل اینکه ادامه بدم این قسمت رو که قرمز کردم خیلی اهمیت داره. میگه اگر ما این باندری تست ها رو، لرنینگ تست ها رو انجام ندیم، ممکنه که بعدها تعمیر و نگهداری در واقع مینتننس کد ما انقدر سخت بشه که ما دیگه نخواهیم این ورژن رو ادامه بدیم، ارتقا بدیم و بخوایم به همون ورژن قدیمی کار بکنیم. خیلی ساده بگم، ما مثلا یک لایبرری داریم، یک اپلیکیشن داریم و قرار از لایبرری بیدار مثلا استفاده بکنیم. خب میدونیم همه لایبرری بیدار، انجمن بیدار مثلا یک انجمن اوپن سورس هستش، این رو هر روز سعی میکنه توسعه بده، گسترشش بده. قاعدتا اونها دارن تغییر میدن کدشون رو. اگر من بخوام کدم رو تغییر بدم، این اینتگریشن اگر خیلی زیاد باشه، در واقع کوپلینگ خیلی بالایی داشته باشه، من باید خیلی قسمت‌های کد خودم رو، اپلیکیشن خودم رو هم تغییر بدم. وقتی میبینم هزینه‌اش زیاده، میگم ولش کن، ترجیح میدم با همون ورژن 1 لایبرری بیدار فقط کار کنم، دیگه ارتقای در کار نیست. که خود این شروع حفره‌های امنیتی هستش و مشکلات بعدی کار خواهد. یه مثال از در واقع زندگی کاری خودش زده که مثال واقعا قشنگی هستش. میگه ما داشتیم با یه گروهی کار میکردیم که این گروه قرار بود یه ترانسمیتر رادیویی رو درست بکنن و ما هم کدی رو مرتبط با اون ترانسمیتر درست بکنیم. اما اینها نتونسته بودن هنوز فانکشن های این بخش خودشون رو تکمیل بکنن و ما جلوتر از اونها بودیم. ما گفتیم اوکی ولش کن، ما فرض میکنیم اینها کار رو انجام دادن و ما چیزی که انتظار داریم این هستش که این جمله رو در واقع میگه، میگه تو اون پروژه من keep the transmitter on the provided frequency and emit an analog representation of the data coming from this stream. یعنی پس ما فقط میگیم فرض رو بر این میذاریم که اون ترانسمیتر داره کار میکنه و روی اون فرکانسی که تهیه کردن در واقع فراهم کردن داره سند و رسیدش رو انجام میده. این شکل این دیاگرام خیلی جذابه، میگه که ما این قسمت کار خودمون رو انجام دادیم، پروژه رو جلو بردیم و فرض کردیم که یک ترانسمیتری وجود داره. ما منتظر نشدیم که اونها کارشون رو بکنن. به محض اینکه ما کارمون رو این قسمت انجام دادیم و ترانسمیتر فرضمون رو ساختیم، اونها هم کارشون تموم شد، ما فقط تنها کاری که کردیم یک ترانسمیتر آداپتور رو اینجا درست کردیم که ترانسمیتر ما رو با ترانسمیتر واقعی ترنسلیت بکنه. خب مسلمه این فیک ترانسمیتر هم برای تست کردن ترانسمیتر خودشون ساخته بودن. این یه تجربه خیلی خوب هستش، همون کاری که فکر میکنم روزانه خیلی از دوستانم انجام میدن که دامی دیتا برای اینکه دیتابیس هنوز آماده نشده برای تستشون یا برای کدشون استفاده میکنن. نکته‌ای که در آخر میخواد اشاره بکنه به صورت جمع‌بندی این هستش که فقط حواستون باشه که چنج‌های آینده خیلی کاستلی نباشه. هرچی اینتگریشن بالاتر باشه این چنج‌ها این چنج کاستش بالاتر هستش و اینکه بهتره در پروژه خودتون در اپلیکیشن خودتون بر روی چیزی در واقع وابسته باشین که کنترلش روی دست خود شما باشه به جای اینکه کنترلش رو بدید دست کس دیگه. یه مثال خیلی کوچیک بزنم برای جمع‌بندی این موضوع. همه میدونیم که به هر حال الان در حال حاضر گوگل API های خیلی زیادی داره برای گوگل مپ مثلا یا برای یوتیوب. اگر API وجود نداشت قبلا، یعنی مثلا شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش که انقدر مثل الان مرسوم نبود، شاید گوگل مجبور بود یک بلاک کامل، یک لایبرری کامل بده و همه کسایی که میخوان از یوتیوب استفاده کنن یا گوگل مپ استفاده کنن باید اون کد رو اینتگریت میکردن توی پروژه خودشون. اما الان با فقط کال کردن 2-3 تا API چند تا فانکشن میتونن همه اون امکانات گوگل مپ رو داشته باشن بدون اینکه حتی تاچ بکنن به کد خودشون یا صفحه خودشون. کل موارد رو من فکر میکنم همه رو سعی کردم تو کمترین زمان کاور بکنم. اگر مورد دوستان اضافه بکنم خیلی خوشحال میشم.
خیلی عالی بود، مرسی. دقیقا بخش بعدی آقای شکوهی در مورد تست.
بخش نهم کتاب کلین کد از آنکل باب رابرت مارتین. ابتدای کار خود مقدمه گفته، عادی خاطره کوتاه تعریف کرده و بعد 3 تا قانون اصلی در مورد یونیت تست گفته. به طور خیلی خلاصه برای کسانی که کنجکاو هستن و نمیدونن یونیت تست چیه، یونیت کوچکترین بخش های یک کد بزرگ رو ما یک به بخش های خیلی خیلی کوچک تقسیم بکنیم به طوری که دیگه اون بخش رو دیگه نشه کوچکتر از اون کرد. یک ماژول داریم، یک فانکشن داریم، یک تابع داریم، دیگه اون رو نمیشه کوچکتر از اون تقسیم کرد. بهش برای مثال یک یونیت میگیم و یونیت تست در حقیقت کارش اینه که دقیقاً کار اون فانکشن و کار اون یونیت رو تست بکنه و به ما بگه که این مثل قبل کار میکنه یا نه. برای مثال شما یک تابعی دارید که یه چند تا ورودی عدد میگیره و برای مثال تاریخ تولد یک فرد رو میگیره و سنش رو برمیگردونه. برای این یک یونیت تست نوشته میشه و توی اون یونیت تست ابتدای کار پیش‌فرض برای اینه که شما یونیت تست بنویسید که تست رو فیل بکنه، یعنی که اون تست اون کدی که نوشته شده نمیتونه این تست رو پاس بکنه. بنابراین دیولپر باید بیاد بشینه و کد رو تصحیح بکنه به گونه‌ای که بتونه این تست رو این تست پاس بشه و بعد از اون همیشه یونیت تست ها اجرا میشن، مخصوصا توی بعد از اینکه شما کدتون رو پوش میکنید توی سی آی پایپلاین. و در صورتی که دیولپر جدید یا اون برنامه‌نویس جایی از کد تغییر داده باشه که دیگه اون فانکشن به درستی قبل کار نکنه، اون تست فیل میشه و اون یونیت تست فیل میشه و میره چک میکنید و کد رو تصحیح میکنید. صد قانون رو نویسنده اینجا آورده. قانون اول این که you may not write production code until you have written a failing unit test. گفته که ابتدای کار دست نگه داره، شما یک کدی رو برای پروداکشن ننویسید مگر اینکه قبلش یونیت تست بنویسید. یعنی ابتدای کار شما تست بنویسید، تستی که قراره این کد شما رو فیل بکنه. بعد اینکه you may not write more of a unit test than is sufficient to fail and not compiling is failing. یه بار ترجمه فارسی سخته، میگه که کدای تست جدید اضافه نکنید تا زمانی که اون تستایی که کنونی که دارید همچنان فیل میشن. You may not write more production code than is sufficient to pass the current failing test. و گفته کد جدید تو پروداکشن هم نمینویسید تا زمانی که کد هاتون یعنی کد پروداکشن تون این یونیت تست ها رو یعنی کاور میکنن به حقیقت و فیل میکنن. بعد از اون چون که عنوان کتاب کلین کد هست، از تست هم که حرف میزنه، حرف از کلین تست میزنه و توی کلین تست حالا بهش میرسیم و میگه که تست انیبلز د الیتیز، یعنی چند تا چیز رو که با الیتی پایان پیدا میکنه تو زبان انگلیسی رو نام میبره و میگه که یک یونیت تست it is unit test that keep our code flexible, maintainable و reusable باشه. و هر کدوم از اینها رو توصیف کرده که هر کدوم از اینها به چه معنی هستن و تأکید میکنه نویسنده که هر چقدر که تستا که ما میرسیم کاوریج بیشتری داشته باشن و بتونن کد بیشتر رو کاور بکنن و خیالمون راحت تره و ترس کمتری داریم که از اینکه کدمون و سیستم نرم افزاریمون فیل بشه. و در حقیقت میگه که به خاطر نکته جالب اینجا اینه که میگه به خاطر تست ها هستن که چینج امکان پذیر. یه نکته خیلی کوتاه رو سریع بگم، ما وقتی حرف از کوالیتی میزنیم به معنی کوالیتی به معنی ایمپروومنت هست، یعنی شما دارین سعی میکنین چیزی رو بهتر بکنیم. ایمپروومنت حرف از ایمپروومنت میزنید، حرف از چینج میزنید، شما چیزی رو تغییر بدید. و وقتی از چینج میزنید حرف از کامیکیشن میزنید یا با کد یا با انسان های دیگه. و میگه که این تست هست که اصلا تست انیبل چینجز. این به نظر من زیباترین جمله بود که من توی این فصل خوندم. بعد از اون حرف از کلین تست میزنه و میگه که سه تا چیز توی تست مهمه: یک، ریدیبلیتی، قابل خوانش باشه. دو، ریدیبلیتی. و سه، ریدیبلیتی. تست ها خودشون باید یعنی یک نمونه شاخص از یک کد خوب باشن، خوب استاندارد باشن. و میگه چه چیزی یک کد رو ریدیبل میکنه؟ کلاریتی، سیمپلیسیتی اند دنسیتی اف اکسپرشن. این دقیقا چیزایی است که من اتفاقا جلسه پیش به بخشی که فکر میکنم در مورد فرمتینگ بود صحبت کردم که چطور شما کدتون رو مینویسید. در مورد تست هم با تمام اونا در حقیقت پیاده سازی بشه. دو بلاک کد آوردید توی کتاب که 9-1 یک کد رو میبینید بسیار به هم چسبیده هست و بعد از اون همون کد رو نشون میده که خب اصلا فاصله داره با تمام اون استانداردهایی که تو فرمتینگ خود نویسنده نام برده، این تست رو نوشته. بعد از اون مفهوم میگه این مفهوم بزرگه، دومین اسپسیفیک لنگویج، برخلاف برای مثال GSP یا جنرال اسپسیفیک لنگویجز که یک زبانهایی هستن که برای یک موضوع خاصی نیستن. دومین اسپسیفیک لنگویج ها برای مثال مثل HTML برای مثال که توی یک زمینه خاصی یک مدلی رو شما میتونید ترسیم بکنید و بعد شاید اگه اشتباه نکنم UML مثلا یک جنریک اسپسیفیک لنگویج باشه. توی دومین اسپسیفیک لنگویج ما زبان خاصی داریم که توی اون دومین برای کسایی که یا برای اون برنامه هایی که توی اون دومین کار میکنن قابل فهم هست و اون یک شما یک مدل میسازید، اون مدل تبدیل به کد میشه و اون کد میتون اجرا کامپایل بشه و اجرا بشه و به طور مشابه برای تست هم میتونیم دومین اسپسیفیک تست لنگویج داشته باشیم. این مفهوم خیلی مفهوم نزدیک هست مفهوم BDD، اگرچه بعد تو این فصل از مفهوم BDD یا Behavioral Development Domain Development اگه اشتباه نکنم صحبت کرده ولی نام نبرده BDD رو و عنوان کرده که همچنان It must still be simple، یعنی گفته که ساده باشه، موجز باشه، مختصر باشه و اکسپرسیو باشه و اینکه باید needed to be as efficient as production code، به اندازه خود کد اصلی efficient و کارا باشه. و نکته مهم اینه که ما تست ها رو توی محیط انوایرمنت مخصوص به تست حتما تست میکنیم و با محیط پروداکشن متفاوت هست. و بعد از اون یه سری توصیه کرده. اینجا باز یه جایی هست که من یه خورده با خود نویسنده شاید زاویه دارم، میگه one assert per test، توی هر تست شما فقط یک چیز رو تست بکنید. این صحیح از نظر عقلی، از نظر منطقی صحیحه. چرا؟ چون که ما وقتی میخوایم ای تست فیل میشه سریع متوجه میشید که چه چیزی دقیقاً فیل شده. اما گاهی اوقات هست توی کامپوننتی که ما می‌نویسیم اون یونیت حالا جوری که نوشته شده اون فانکشن مقادیر مختلف رو برمیگردونه، برای مثال سه تا ولی رو برمیگرد و ما میخوام چک بکنیم برای مثال که سن منفی نباید باشه، صفر نباید باشه برای مثال، یا برای مثال تعداد فرزندان اگه که همچین چیزی باشه اعشاری نمیتونه باشه. اگه که قرار باشه که ما هر سه اینا رو جداگونه تست بکنیم میشه سه تا تست، بنابراین ما مجبوریم یک بار یا سه بار اون فانکشن رو صدا بزنیم یا یک بار صدا بزنیم اون رو توی آبجکت ذخیره بکنیم و حالا به سه تست مختلف اینو بفرستیم و اینا رو جداگونه اسرت بکنیم. یا یه راه حل دیگری وجود داره که حالا منم استفاده میکنم، این که یک لیستی رو درست میکنم از تمام اون اسرشن ها و هر کدوم از اون رو که فیل شد دقیقاً همون رو من توی مثلا لاگ نشون میدم که این فیل شده. یه خورده کد جمع و جورتر در حقیقت میکنه با تقریباً همون دقیقاً همون پروداکتیویتی، ولی خب از نظر تئوریکالی همیشه گفته میشه که one assertion per test باید انجام بشه و بعدم اینکه single concept per test و اینکه شما توی هر تست قراره که یک کانسپت رو تست بکنید. اینا هم چون که واضح هست من دیگه کاور نمی‌کنم. اینجا اون چیزی هست که ازش صحبت کردم، همون BDD behavior، چون که BDD در حقیقت یک زبانی هست مشابه، یعنی نزدیک به اون دومین specific language که یک پل ارتباطی رو برقرار میکنه بین بخش فنی تکنیکال و بخش که فنی نیستن که اینو متوجه بشن بر یک اساس سناریوهایی که این قسمت ها رو دارن، given, when و then. given یعنی که یک سری پیشفرض رو شرط میکنه، برای مثال given user is logged in، okay? given user is registered for example، و بعد when یک حالا شرط دیگری و then اون چیزی هست که ما قراره که در حقیقت اون فانکشن کار انجام بده. و وقتی که ما این فرمت رو داشته باشیم، این سناریو رو داشته باشیم، تست هم دیولپر کارش ساده است، میفهمه قراره چه کار انجام بده، هم تستر کارش ساده است، میفهمه قراره که چه چیز رو تست بکنه و کد هم ریوزبل میشن. یعنی شما اگه کدی رو قبلا نوشتید که برای مثال چک میکنه که یوزر لاگین کرده، هر کجا که شما بگید که given برای مثال یوزر is logged in، کافی که رو بنویسید و خود تست اون کد رو جایگزین میکنه و اجرا میکنه و بنابراین خود اون تست رو یک زمان معقول در حقیقت نوشته میشه. این چیزی هست که البته توی بخش بعدی نویسنده داشت تاکید میکنه. یک مفهومی رو برد از یک کلید، یک سرواژه هست که کاملش میشه first FIRST، به سرواژه این کلمات هست، fast معنی سریع، independent معنی مستقل که مشخصه، repeatable که همونجوری گفتم شما باید بتونید که اون کدهایی که می‌نویسید رو تکرار repeat کنید و تکرار بکنید، سلف والیدیشن که توصیه میشه که هر تست یا هر فانکشن که برای اون تست می‌نویسید یک مقدار بولین تروی و فالس و صحیح یا غلط رو برگردونه و تایملی این که شما تست رو بتونید واقعا تو یک زمان قابل درک و قابل انتظار بنویسید و این خب خیلی اهمیت داره و بازم تاکید میکنه before the production code این تست باید نوشته بشه و اینکه conclusion خیلی مهمی داره این که این بخش میگه که we have barely scratched the surface of this topic یعنی که من درست یه فصل داشت صحبت کرده به درستی میگه که ما هنوز اینو اصلا حتی شروع هم نکردیم indeed I think an entire book could be written about clean test میگه که من اعتقاد دارم کسی که کتاب کامل رو بتونم در مورد clean test بنویسم tests are as important of the health of the project as the production code is میگه که تست ها به اهمیت خود اون کد پروداکشنمون هستن و بعدش میگه که و حتی میتونم بگم که شاید مهمتر از کد پروداکشن هستن because they preserve and enhance the flexibility, maintainability and reusability of the production code و این تست ها هستن که این ستا ایلیتی رو که نام بردیم رو که فلکسیبیلیتی و قابل مینتین بودن و قابل ریوز بودن و قابل تکرار رو برای پروڈاکشن کود فراهم میکنه و بنابراین تأکید بسیار زیادی به درستی آنکل با و نویسنده بر نوشتن تست و یعنی تست انجام میده و توصیه منم در آخر اینه که حتما توصیه های همو باب رو توی زمینه یونیت تست جدی بگیرید.
بسیار عالی بود و حالا همینجوری که خودش میگه یه کتاب جداگونه اصلا برای تست تمیز باید که داشته باشه منقدر که اهمیتش هم بالاست.
جالبه پس که بریم سال پس بعدی من خیلی سریع بگم که شروع کردم به سرچ کردن متوجه شدم که ریپوزیتوری توی گیت هاب هست که در حقیقت به صورت اشتراکی کتاب کلین کد رو دارن ترجمه میکنن تا به فصل فرمتینگ رو هم ترجمه کردن گذاشتن و بقیه کد هم اصلا تو یونیت تست حالا اون فرد تا اینجا نوشته و ترجمه‌اش هم واقعا بد بود این قسمت و حالا به فکرم افتاد که احتمالا ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و منم تونم حداقل یه بخش از اینو ترجمه بکنیم و برایشون بفرستیم خوش بکنم.
به نظر میرسه مال یه سال خورده پیشه، یه سال و 3-4 ماه پیشه.
برای میشستین ها؟
نه قبلا دیده بودمشون ولی به نظر میرسه که ادامه دیگه ندادن، یعنی ادامه نداشته، ولی به نظرم خیلی عالی میشه که ما کمکشون بکنیم و ادامهش بدیم.
حالا بتو بهشون ایمیل بزنیم چون اینجا ایمیلش هم این فرد آورده، نوع اوپن ترنسلیت آورده.
یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم کارهایی که اصطلاحا ناقص مونده اونو بشه ادامه داد و یک کانتریبیوشن همکاری و همگرایی باشه با دوستان دیگه که نمیشناسیمشون. خیلی عالیه، خیلی ممنون آقای شریف. بریم برای بخش بعدی.
بله خب این فصل در مورد کلاسز و اینکه بخواد کلاسز رو ما چجوری تمیز بنویسیم. این فصل عملا ادامه فصلیه که در مورد فانکشن ها بوده، پس که ما فکر کنم هفته پیش کاور کردیم و میگه تمام صحبتش هم همینه، میگه که ما همونطور که گفته بودیم که باید کلاسز رو فانکشن ها رو چجوری تمیز بنویسیم، در ادامه فانکشن ها که تمیز باشن خود به خود کلاس هامون هم تمیز میشه. ولی یه نکاتی هم هستش که بخوایم کلاسز رو کلاس هامون رو به صورت کد تمیز پیاده کنیم، مهمترین قانوناش یکیش اینه که متغیرها باید بالا نوشته بشن، بعدش پراپرتی ها و فانکشن ها بعدش بیان پایین کلاس نوشته شن. پس پراپرتی ها در خطوط اول قرار گرفته بشن. نکته بعدی اینه که کدوم پراپرتی ها باید اول باشن. اول اونایی که پابلیکن، پس ترتیب ما این میشه پابلیک پراپرتی ها اول، بعد پروتکتد ها و پرایوت ها بعد از اون، بعدش شروع میکنیم در مورد فانکشن ها. فانکشن ها هم به همین ترتیب، اول فانکشن های پا... پابلیک، بعدش فانکشن های پرایوت. یه قانون کلی این آقای مارتین توی تمام کتابش داره اینه که کد وقتی که از بالا به پایین خونده میشه باید مثل روزنامه قابل خوندن و تریس کردن باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته که از بالا بتونیم به ترتیب بیایم پایین، اینه که اون فانکشن هایی که کار اصلی رو انجام میدن اول بیارین، بعد فانکشن های کوچیکتری که متعلقن به فانکشن اصلی رو در ادامهش بیارین. اگر ما ریفرم میده دوباره به فصلی که مربوط به فانکشنه، چون که ما اگر اون رو اول رعایت کرده باشیم که فانکشن اون رو خورد کردیم به فانکشن های کوچیکتر، پس خود به خود چون که فانکشن هامون کوچیک شدن در نتیجه قراره که هر فانکشنمون یه کار رو انجام بده. وقتی که یه فانکشن یه کار انجام میده، پس فانکشن اصلی هم قراره که فقط کارش این باشه که فانکشن های خورد و کوچکتر رو صدا کنه. حالا طبق این کتاب وقتی که ما فانکشن رو کوچیک میکنیم، مرحله بعدش اینه که حالا ما میگه که خب حالا ما اومدیم و فانکشن ها رو کوچیک کردیم، پس کلاس هامون هم باید بتونیم کوچیک بکنیم. حالا یه مثالی میاره، مثلا یه کلاسی هستش که اسمش هم گذاشتم مثلا God Class یا Super Class، که ما از این کلاس ها زیاد دیدیم توی کدامون، مثلا 70 تا کار رو ددیکیت کرده به یک تونه کلاس. و میگه که مسلماً این کلاس وقتی که اینقدر بزرگ میشه، مینتیننسش سخت میشه، ریفر دادنش سخت میشه، یونیت تستش سخت میشه، اصلا ران کردنش سخت میشه. و مثال زده گفته که مثلا این 70 تا کار رو میشد بکنیم 5 تا کار و 5 تا اس بذاریم، و بعد از اینکه این 5 تا کار رو انجام دیم، اون همون هر کدوم از اونا کوچیکترش کنیم به کلاس‌های کوچیک‌تر. یا یه معیار گذاشته، یه سنجه گذاشته که چجوری میتونیم بفهمیم که کلاسمون بزرگ شد یا نه. برخلاف دوباره فصل فانکشن که معیارمون این بودش که حدودا نباید بیشتر از 20 خط کد بشه، اینجا خیلی جالبه، میگه که شما در 25 کلمه توصیف کن که این کلاس قراره چه کار کنه، به شرطی که در حالی که داری اون جمله رو میگی توش کلمه if, and, or و but به کار نره. یعنی که و مثلا این کار میکنه و میخواد اینجوری کنه، اما اگر اینجوری بود بعدش، نه، شما باید خیلی بتونی پریسایز بتونی بگی که این کلاس قراره چه کاری رو انجام بده. و به این وسیله هم حتی نامگذاری کلاست هم خیلی مشخص میشه و کوچیک میشه. تمام اینا بر مبنای این پرینسیپال سینگل ریسپانسیبیلیتی پرینسیپال یا همون SRP، جزء سالید که اس اولش همین سینگل ریسپانسیبیلیتی، که هر کلاسی هر فانکشنی تا حد امکان باید فقط یک کار رو انجام بدن و ددیکیت بشن به یه چیز. بعد اشاره که میکنه اینه که میگه خب ما اومدیم و کلاس رو خورد کردیم به کوچیکتر. وقتی که این اتفاق میفته، خب ما داریم خود به خود متغیرهاش هم داریم، متغیرهای مرتبط با اون رو هم خورد میکنیم دیگه. پس ما به این وسیله میبینیم که وقتی که فانکشنمون خورد شد فانکشن کوچیک و متغیر و پراپرتی هم مرتبط با اونه که کوچیک شد، اینجاست که ما میتونیم یه کلاس جدید از دل کلاس قبلی دراریم بیرون و هی کلاسمون کوچیکتر، خردتر و کوچیکتر میشه. این رو توصیف کرده به این که شما مثلا یک کشوی دارین، مثلا فکر کنین که یه انباریه که کلی وسایل ریخته توش، این بهتره، یا اینکه یه کشوی، یه کمدی دارین و مثلا 100 تا کشوی کوچیک 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 داره و تو هر کشوش دقیقاً میدونین که چی گذاشتین و یه لیبل زدین که تو این کشو اگه درش بکنین دقیقاً چیه. این مینتیننسش راحت‌تره، یا یه انبار که کلی وسایل توشه. بعد میرسیم به بحث کوهیژن، که دوباره بحث کوهیژن رو فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم میشه انسجام یا چسبندگی، که میگه که اگر ما کلی جاب و فانکشن رو بریزیم توی یک دونه یه دونه کلاس، اون کلاس مینتیننسش سخت میشه، و برای اینکه این کلاس رو خورد کنیم، تکنیکی که گفتم رو که میتونیم برای کلاس‌های کوچیک‌تر رو از دل کلاس بزرگتر خارج کنیم. میگه که برای این تغییرم تکنیک‌های مختلفی باز میتونیم استفاده کنیم، از جمله حالا تکنیک از پرینسیپل دیپندنسی اینورژن پرینسیپل که توی همون بحث سالید دیش همون دیپندنسی اینورژن هستش، که بازم یکی از راهاش همین دیپندنسی اینورژن، که یکی از راهای پیاده سازیش همین دیپندنسی اینجکشن که خودمون آشنا هستیم و روش‌های مختلفی که باز بتونیم فانکشن ها رو خردتر کنیم به کوچیک‌تر.
خیلی عالی بود، مرسی. در حقیقت مشابه فانکشن ها کلاس هم خیلی توصیه میکنه که کوچیک باشه و همه باز داخلشون بخش کوچیکتری داشته باشه و همه چیز منظم و مرتب در دسترس باشه. اگر که تا حد امکان بشه اینا رو تمیز نوشت که خیلی عالی میشه. مرسی و بریم سراغ سیستم ها.
فصل 11 هم در مورد سیستم ها هستش که منظورش سیستم دیزاین و سیستم آرشیتکت هستش. کتاب با یک تعریفی شروع میکنه، میگه که همون جوری که یعنی مقایسه کرده طراحی و همون سیستم و طراحی سیستم و با اینکه یک شهر میخوایم بسازیم، یعنی که روز اولی که میخوایم یه شهر بسازیم فقط به فکر اجرای کارها هستیم، جاده ها باریک هستش، ساختمون ها کوچیک هستش و هر چقدر جلوتر میریم احتیاج به سیستم های شهری داریم، احتیاج به جاده های بزرگتر داریم، احتیاج به ساختمون های بزرگتر داریم، احتیاج به سرویس داریم، احتیاج به چابکی، احتیاج به قوانین حرکت و همه این چیزها رو ما احتیاج داریم. یعنی اینکه ساخت یک سیستم در اصل عین یک شهرسازی هستش. به خاطر همینم ما برای این موضوع باید برای اینکه بتونیم یک کد تمیز داشته باشیم باید سمت ماجول بندی بریم، به اضافه اینکه از ابستراکشن باید تا جای ممکن استفاده بکنیم. این صفحه و صفحه بعدی در داخل کتاب نیستش، گفتم شاید جالب باشه که بخوام بگم. ما یه دونه اپلیکیشن جاوا که میخوایم استفاده بکنیم، مسلماً از یک سیستم عامل داریم استفاده میکنیم، حالا بخواد ویندوز سرور، لینوکس، یونیکس، هر چیزی باشه. در داخل JVM ما داریم این برنامه رو اجرا میکنیم و تعیین و تصمیم میگیریم که از کدوم یک از زبان‌های جاوا استفاده بکنیم و از یه سرولت استفاده میکنیم، یه سرور استفاده میکنیم و MVC استفاده میکنیم، دیتا اکسس فریمورک استفاده میکنیم، از API استفاده میکنیم، به اضافه اینکه ما لوجیک خودمون استفاده میکنیم تا بتونیم مثلا در این وب اپلیکیشن بتونیم اون محصول کدمون رو توسط یکی از فریمورک های فرانت اند بخوایم به نمایش بذاریم. این که از کدوم یک از این استفاده بکنیم یک تصمیم هستش، چجور اینو ایمپلیمنت بکنیم این یک تصمیم هستش و چجور از یک سری از خدمات دیگه جاوا بتونیم استفاده با اون زبان برنامه‌نویسی بتونیم استفاده بکنیم که بتونیم کدمون تمیز باشه، این همه بهمون کمک میکنه که بتونیم یک کد بهتری داشته باشیم. این هم یک تصویر دیگه از همون وب اپلیکیشن هستش با ساختار داده ها که مسلما خودتون وارد هستید. در این کتاب در مورد خیلی از مباحث صحبت میشه، من تیتروار بهش میپردازم. در این کتاب گفته میشه که بهتر هستش که ما کدامون رو ماجول بندی بکنیم، یعنی اینکه بر اساس اون اهدافی که اون برنامه داره اجرا میشه بتونیم که ارگانایز بکنیم تمام این کدامون رو ماجول بندی بکنیم. مبحث بعدی لیزی اینستانشیتد هستش که این در اصل باعث میشه که ما الکی رم هارد استفاده نکنیم برای اینکه بخوایم یه برنامه رو رام بکنیم و به اضافه اینکه اون برنامه سبک‌تر میشه و بعد ما میتونیم راحت‌تر تستش بکنیم، ما میتونیم راحت‌تر باش کار بکنیم و خیلی مزایای دیگه ای داره که ما باید تو سیستممون، یعنی اولویتمون برای این باشه وقتی که نیاز داشتیم ازش استفاده بکنیم. حالا مسلماً شرایط استثنا وجود داره ولی باید اولویتمون این شکلی باشه. در مورد هارد کدینگ هستش که مسلماً در قسمت دیولپ ممکنه ما از هارد کدینگ استفاده کنیم ولی باید سعی بکنیم که تا جای ممکن مسلماً باید از هارد کدینگ استفاده نکنیم. باید در کل سیستم قسمت‌های مختلفی داره به هم دیگه وصل میشه، باید نال چکینگ رو انجام بدیم، به غیر از این که ببینیم ترای کچ بذاریم که ببینیم که باگ داره یا نه، ولی ریزالت هر کدوم از اینا باید نال چکینگ ها رو انجام بدیم تا کد ما تمیزتر باشه. تستابل صحبت کرده، در مورد تستابل دوستمون در مورد تست صحبت کردن، در اینجا در مورد این که باید تستابل ها مفهوم خیلی انتزاعی هستش، در مورد کل تست ها هستش صحبت شده، در مورد separation of concern صحبت کرده که ما باید همه میدونیم که باید اکثرا اپلیکیشن رو باید لایه بندی بکنیم، مثلا دیتا اکسس لیر باید بذاریم، نمیدونم بیزینس لیر بذاریم، پرزنتیشن لیر بذاریم، اینجوری باعث میشه که کدامون تقسیم بندی بشه و بتونیم راحت تر کارمون انجام بدیم. این ایرادی که separation of the main وجود داره، اکثر افراد تازه کار سعی میکنن تمام کلاس هاشون رو، تمام اجرایی ها رو تو مین بذارن، مسلما میتونیم که باید اینها رو کلاس های جداگونه بذاریم، بعدش اونها رو کلاس های مرتبط اصلا در داخل ماجور بذاریم و در لایه های مختلف. در این کتاب در دو صفحش در مورد فکتوری هاش رو صحبت کرده، همونجوری که میدونیم یکی از دیزاین پترن ها هستش برای ساخت آبجکت ها هستش. بیلدر ها در مورد بیلدر صحبت کرده که ما یه آبجکت بزرگ داریم که چجور میتونیم این کار رو انجام بدیم. این دیزاین پترن ها رو، این دوتا دیزاین پترن رو در مورد صحبت کرده که ما میتونیم کد تمیزتری رو داشته باشیم در یک اپلیکیشنمون. مبحث بعدی دیپندنسی اینجکشن هستش که در اصل ایمپلیمنت شده مفهوم اینورژن آف کنترل هستش، یعنی اینکه اگر یه آبجکتی به یک آبجکت دیگه وابسته است، یعنی ما یه آبجکت داریم یا آبجکت دیگه می‌خوایم در داخلش تولید بکنیم، خب آبجکتی که الان می‌خواد، آبجکت ما الان درست وابسته میشه به آبجکتی که درونیش هستش و می‌خواد درست بشه، بنابراین ما میایم برعکسش می‌کنیم، اینورسش می‌کنیم، در اصل این رو وابسته به اون می‌کنیم، یعنی داخلیه رو وابسته به اول می‌کنیم. مثلا تو اسپرینگ از اوتوویرد استفاده می‌کنیم، اون آبجکت ساخته میشه و بعداً حالا تو کانستراکتور یا تو توسط ستینگ یا هر چیز دیگه ای این آبجکت وارد کلاسمون میشه. یه از دیپندنسی اینجکشن استفاده بکنید. از ماکرو سرویس ها هستش که بتونیم واحدهای کدومون جدا باشه و بتونیم با همدیگه در سرویس ها رو به همدیگه بدن و بتونن کار رو انجام بدن. مبحث بعدی که صحبت میشه در مورد کراس کاتینگ کانسرن هستش. یه قسمت هایی از ما تمام کدمون مربوط به بیزینس لیرمون نیست. بعضی از کارها و بعضی از سرویس ها رو ما تو همه اپلیکیشن ها در کل برنامه احتیاج داریم که مربوط به لاگین هستش، سکیوریتی هستش و مانیتورینگ، کامونیکیشن، همه این چیزها رو که پرفورمنس، این چیزها که همه میدونیم، یعنی این برنامه ها رو ما در تمامی اپلیکیشن ها احتیاج داریم و ما تحت عنوان سرویس لیر میگیم و باید از اینا استفاده بکنیم. بنابراین باید سعی بکنیم که از اینها توسط AOP استفاده بکنیم و کد تمیزتر و خیلی مشخصتری داشته باشیم. مبحثی که بعدی صحبت میشه در مورد جاوا پروکسی هستش، حتی خیلی گذرا اشاره میکنه. جاوا پروکسی این هستش که ما میدونیم که مثلا یه دونه کلاس یا یه فانکشن داشتیم ولی ما میخواییم یه کار دیگه مثلا لاگی هم انجام بده، ولی وقتی که یه لاگ دیگه انجام بده به خاطر اینکه هر یه واحد مثلا یه واحد کاری که داریم نباید دوتا کار با هم دیگه همزمان انجام بده، به خاطر این از مفهوم جاوا پروکسی میایم انجام میدیم، یعنی اون آبجکت رو به داخل این پروکسی میاریم و از همون پروکسی خروجش میدیم، ولی اون عملیات در داخل اون پروکسی انجام میشه. اگر این پروکسی به صورت منوال باشه بهش میگیم جاوا پروکسی، ولی معمولا خود جاوا در خیلی از اپلیکیشن هایی که داره و ما هم میتونیم از داینامیک پروکسیش استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه یک کلاس دیگه موازی با اون کلاس با یه پسوند پروکسی ایجاد بکنیم تا بخواد همون کارا رو انجام بده، یه داینامیک پروکسی ایجاد میکنیم که بخواد این کار رو انجام بده و خیلی چیز خوبی هستش. بعد در مورد تست درایو سیستم آرشیتکت صحبت کرده که ما باید بدونیم تست ها رو انجام بدیم، باید سعی بکنیم که تست ها خیلی همونجوری که دوستمون صحبت کردن باید اون ویژگی های خاص رو داشته باشه. توسط این کارها وقتی که اون کلاس یه بار کاری انجام بده دیگه مشخص هستش که باید اون کار رو انجام بده و خیلی چیزا دیگه. مبحث بعدی در مورد زبان هایی که زبان‌های خاص صحبت شده. ما همه زبان‌هایی که داریم مسلمان در اینجا که در مورد زبان جاوا صحبت میشه، خب زبان خیلی بزرگی هستش، خیلی قوی هستش، کارا هستش، ولی بعضی موقع ما یه سری زبان‌ها رو به یه سری دلایل به وجود میاد. مثلا یه زمان احتیاج داریم داینامیک پروگرامینگ انجام بدیم، بعضی موقع احتیاج داریم یه فانکشن پروگرامینگ انجام بدیم، یه زمان احتیاج داریم که مثلا کد خیلی کمتری بزنیم. اینا همه بر اساس نیاز دو تا گرایش وجود داره، یا اینکه ما بریم به سمت زبان تخصصی یا از اون زبان جنرال جاوا مثلا در اینجا استفاده بکنیمش. و اینجا میگه که وقتی که از زبان خاص استفاده بکنیم، کد دقیق‌تر، شفاف‌تر خواهد بودش. و حالا این خیلی جای بحث داره دیگه، میتونه باشه. در آخر کتاب در مورد این صحبت کرده، ما تمام این استراتژی ها و این روش ها رو داریم استفاده میکنیم، اون دیزاین پترن ها رو، فکتوری و بیلدر ها رو، همه اینا رو داریم استفاده میکنیم، دیدن از این چه همه اینا رو انجام میدیم تا سعی بکنیم که لوجیکمون خیلی بار اضافه نداشته باشه. سعی میکنیم که لوجیک ما مجهول نباشه، مبهم نباشه. سعی میکنیم که کد ما خیلی سبک باشه، کد ما قابل تست شدن باشه و خیلی شفاف باشه. و در اصل ساده ترین روش که ممکن میتونیم یه کار رو انجام بدیم، اون کار رو انجام بدیم. سعی نکنیم پیچیده‌اش بکنیم. اینها کارهایی هستش که پیشنهاد بدیم.
یه سوال بپرسم از آقارش، من کاربرد پروکسی رو نفهمیدم. جاوا پروکسی رو گفته بود، چرا استفاده کنیم خوبه و داینامیک بودنش رو علتش رو من نفهمیدم.
به خاطر که ما داریم یه دونه مثلا یه کاری رو داریم انجام میدیم، مثلا یه کلاسی رو داریم، یه کاری رو، یه هدفی رو داره انجام، بعد ما میخوایم یه کار دیگر هم انجام بده. مثلا میخوایم مانیتور بکنیم یه لاگی، ما میخوایم یه کار جانبی رو انجام بده که در اصل مرتبط با اون هدف برنامه نیست. به خاطر همین در اصل این دو هدف در داخل یک واحد کاری قرار میگیره. به خاطر همین هم ما در اصل تو پراکسی میام یه دونه آبجکت، اون آبجکتی که میخواد حالا کال بشه، هر چیزی هستش، به داخل پراکسی میفرستیمش، به عنوان چیز هستش، میاد داخلش و از همون ریترن هم میکنه. اون عملیات رو در داخل اون پراکسی انجام میشه.
آره ممنون. فقط اونجایی که متوجه نشدم این بودش که چرا اشاره به پراکسی ها کرده بود، یعنی چه ارتباطی بین پراکسی و جاوا داشت با کلین کد در واقع، یا کلین دیزاین در واقع به خاطر این بخش.
چیزی که میگفتش اینه که به خاطر این که ما باید سعی بکنیم که پیچیده نکنیم موارد و سعی بکنیم که اون لوجیک خیلی در هر یه واحد یه دونه باشه، علکی همه لوجیکا رو یه جا جمع نکنیم، سعی بکنیم ماجول بندی بکنیم. تو همون موارد شروع کرده و تقسیم بندی کردن. و
خیلی آره، چون پراکسی خودش پیچیده میکنه کار رو. واقعیت من خودم که هر وقت استفاده کنم بیشتر پیچیده شدم. خیلی عالی،
خیلی عالی بود به نظرم، خیلی کامل بود. و این پاورپوینتی هم که درست کردید خیلی عالیه که از بخش‌های مختلف هم آوردید، یعنی داخل تصاویرش که مسلماً داخل کتاب نیست و از جای مختلفی تحقیق کرده آوردید. خیلی عالی و کامل بود. شبتون بخیر.
شب هم که بخیر.
شب هم بخیر.
شب بخیر. شب بخیر.
خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینید و بشنوید.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.